بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام خدمت شما آقایون و خانم های محترم، شب شما بخیر. اینجا فرکانس تاریکی است، برنامه‌ای که پرده برمی‌داره از دروغ‌هایی که وهابی‌ها در شبکه‌های ماورایی خودشون، در رسانه‌های خودشون، در فضای مجازی، در اینستاگرام و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند علیه شیعه، علیه تشیع، علیه اعتقادات شیعه و علیه مسائل و مباحثی که شما به اون معتقد هستی، بیننده عزیزی که با ما همراه هستی. حقیقت چیست و آیا شیعه بر حق است و یا وهابی هایی که مدام بر علیه شیعه کلیپ پخش میکنن، مدام سخنرانی میکنن و مدام پول میگیرن که همین حرف ها رو بر علیه شیعه بزنند؟ براستی آیا توسل به قبر مبارک نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در روایات نبی اکرم و در منابع دست اول اهل سنت ذکر شده است یا خیر؟ آیا سلام دادن به پیامبر اکرم و به اهل بیت علیهم السلام جایزه یا نه؟ منابع دست اول دینی به ویژه در مذهب اهل سنت و پیروان خلفا چه میگویند؟ منابع دست اول چه صحبت هایی دارند؟ و در جدالی رو در روم مستقیم با وهابی ها امشب با شما همراه هستیم در برنامه فرکانس تاریکی. با ما باشید، کانال تلویزیون رو عوض نکنید. امیدوارم که یک گپ و گفت خوب رو ببینید و بشنوید. حتی اگر وهابی هستید، شما بیننده، شما اگر یهودی باشید یا مسیحی باشید یا پیرو و هر مذهب و آیین دیگه، امشب میتونید با اعتقادات تشیع در حیطه سوالایی که مطرح میشه بیشتر آشنا بشید و یا بیاید روی خط و انتقاد بکنید و نظر خودتون رو مطرح بکنید و پاسخ رو بشنوید از محقق، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث شبهاتی که به شیعه وارد میشه، استاد عزیز و ارجمند استاد عبدالصاحب هاشمی، اینجا در استودیو. آقا عرض سلام داریم خدمت شما. شب بخیر، خیلی خوش آمدید. عید رو هم خدمت شما تبریک میگم. راستی به مردم عزیزم تبریک بگم، یادم رفت، عیدتون هم مبارک، ایشالله ایام به کامتون باشه. خیلی خوش آمدید.
بسم الله، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و مناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و همچنین اعیاد مبارک را تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، ولادت آقای امام جواد سلام الله علیه که سپری شد و همچنین ولادت مبارک آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که در پیش داریم. شاید به حق امیر المؤمنین علیه صلاة و سلام به همه عنایت کنند و توفیقات همه عزیزان رو انشاءالله از خداوند متعال مسئلت دارم. خدمت شما هم هستیم
انشاءالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم، مخلصم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بینندگان محترم. راه ارتباطی رو براتون زیر میز میکنیم چند دقیقه دیگه و میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید و نظر خودتون رو بگید و توی برنامه مشارکت بفرمایید. امیدوارم بحث جذابی داشته باشیم. از همین اول برنامه هم بگم آقا، ما وهابی ها رو، همینایی که تو شبکه هاشون دارن قیل و قال میکنن بر علیه شیعه، دعوت میکنیم به یک مناظره، دعوت میکنیم به یک گفتگوی علمی. من هر هفته تقریبا تو این برنامه دارم میگم، ولی جرأتشو ندارن که جواب بدن. از چی میترسید؟ خب البته علتش پیداست و معلومه و واضحه. اگر نمیترسیدید میومدید میپذیرفتید و اعلام میکردید روی آنتن زنده مقابل میلیون ها نفر از مردم و بینندگان، یه مناظره رسمی انجام میشد که همه حقیقت رو بفهمن دیگه، یه بار برای همیشه. ولی خب چی بگیم؟ براتون کلیپ داریم امشب، میریم کلیپ اول رو با هم میبینیم، ببینم حرف حساب این آقا چیه، برمیگردیم پاسخ رو از استاد هاشمی عزیز خواهیم شنید و با هم گپ و گفت خواهیم کرد و سوالات شما رو هم انشالله خواهیم داشت. بچه ها برامون پخش کنید.
میبینیم که در این باب باب قرآن، علوم قرآنی، روافض کلن صفرن، هیچ بضاعتی ندارن در قرآن، واقعا امی هستن. اگه بخونن و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، حتی در این حدش هم نیستن، چون قرآن که نمیخونن و معتقد هستن که قرآن تحریف شده، فضیلتی قرآن نداره براشون دیگه.
بله، همین آقا، همین پروفسور، همین آقای چی بهش بگم، آقای عرض به خدمت شما که ایشون بارها تو همین شبکه های هاشمی افاضاتی که داشته ما پخش کردیم، بعد جوابش هم دادیم، ولی خب چی بگم، مثلا سنگ پای قزوین میگه من نرمم، من بی خیال دیگه اصلا، ولی ایشون هی افاضات میکنه. از این صحبت هم زیاد دارن، حالا میخواستم بگم متاسفانه دیگه اصلا کارشون همینه دیگه. آقا شیعه میگه قرآن تعریف شده، اعتقادی به این نداره، اصلا شیعه قرآن براش فضیلتی نداره، یعنی یه چیزایی گفت که از جیب خودش فکر کنم، شیعه اصلا قرآن نمیخونه و...
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینها همچه که فرمودید واقعا خجالت و حیا که ندارن و تصور میکنن اگر جلوی دوربین بشینن و هرچی بگن ملت هم در بس و سر بس هم قبول میکنن ازشون. و این آقا خب بحث تحریف قرآن، بس این بحث رو ما چند بار هم آوردیم و ثابت کردیم و بیان کردیم که شیعه قائل به تحریف نیست، و اگر روایاتی در بعضی کتابهای شیعه مثلا ظاهرشون دلالت بر تحریف هست، چند برابر این روایات در منابع اهل سنت در بخاری و مسلم هم هست.
بله.
اگر افرادی بودند که گفتند مثلا قائل شدند به نوعی از تحریف در قرآن، و اون هم تحریف مثلا نظرشون تحریف در اینکه جای آیات مثلا جابجا شده، یا اینکه مثلا تحریف معنوی شده، یا احیانا به یک نحو خاصی قائل به تحریف شدند، در میان اهل سنت هم بودند افرادی که قائل به تحریف هم هستند و بودند و هستند. و بیان کردیم که خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه، در جاهای دیگه، در غیر از منهاج السنه، در فتاوا و در جای دیگه، ابن تیمیه تصریح میکند که اگر کسی اجتهادش طبق اجتهاد خودش به این نتیجه برسه که قرآن کریم تحریف شده است و قابل تحریف باشه، این اشکالی نداره و این آقا اصلا کافر هم نمیشه و نظر شخصیشه، به این طبق اجتهادش به این نتیجه رسیدی که قرآن تحریف شده در کتاب مجموع الفتاوا. به هر حال این بحث تحریف رو فعلا نیازی نیست که بررسی کنیم. اما این نکته که این آقا اومد مدعی شد که شیعه در مباحث قرآنی دستش خالیه، و این واقعا خیلی خنده‌دار هست. اینو به جرأت میتونیم بگیم که یکی از افتخارات شیعه از روز اول تا به امروز همین پیش قدم بودن و پیشگام بودن در مباحث قرآنی است، از قدیم و تا به امروز. امروز هم همینطور. ببینید هم در مملکت خود ما در ایران، ببینید این همه مسابقات قرآن، این همه عرضم خدمتتون که مؤسسات حفظ قرآن رسیدی به بحث هم حفظ و هم مفاهیم، و این همه حفاظ قرآن داری، این همه عرضم خدمتون که مفاهیم قرآن در حتی مسابقاتی که در کشور اهل سنت برگزار میشه، میبینیم که بچه های شیعه هم مقام به دست میارن و در حفظ، در قرائت و در این دیگر عرصه های قرآنی همیشه با افتخار هستند. پس این که این آقا میگه اصلا شیعه قرآن نمیخونن، ولی این حرف های کاملا خندداری هست. همه عالم میدونن که بچه های شیعه در مسائل قرآنی در واقع سرآمد هستن.
من چی بگم آخه، ما نهضت 10 میلیون حافظ قرآن رو داریم، ما نهضت 10 میلیون حافظ قرآن رو هم از بین نوجوانها رو داریم توی کشور. خود در همایش هایی که شما فرمودید و مسابقات بین الملل قرآن، قاریان اهل سنت میان همون جا شروع میکنن قرآن ها رو میخونند، و مجال از شلوغ ترین مجالس قرائت قرآن مجلسی که توی کشور ما گرفته میشه.
یقینا همینطوره، یقینا همینطوره. مطلب بعدی، ببینید خود بزرگان اهل سنت اعتراف کردن که در باب عرضم خدمتون که علوم قرآنی کاری نکردند، خودشون اعتراف میکنند. ببینید آقای سیوطی که از علمای بزرگ از سنت و از مفسران قرآن هم هست. آقای سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، آقای سیوطی که از علمای اون هم قرن دهم، دقت کنید در قرن دهم، نه اینکه در قرن سوم و چهارم، در قرن دهم آقای سیوطی میاد در جلد اول، این هم چاپ عربستان هم هست، المملکه العربیه السعودیه، چاپ عربستان هست. آقای سیوطی میاد در صفحه 4 این کتاب عبارتی دارد، میگوید که در مقدمه این کتاب، دقت کنید در مقدمه آقای سیوطی میگوید که، جلال الدین سیوطی میگوید که ولقد کنت فی زمان طالب، در همان روزهای اولی که در حال طلب علم بودم، دانشجو و طالب علم بودم، اتعجب من المتقدمین، خیلی تعجب میکردم از علمای متقدم ما، اذ لم يدونوا کتابا فی انواع علوم القرآن، در باب علوم قرآنی هیچ کتابی ننوشتن، تعجب میکردم چرا علمای ما در باب علوم قرآنی هیچ کتابی ندارند، کما وضعوا ذلك بالنسبه لعلم الحديث، برای علم حدیث چقدر کتاب نوشتن، کتاب‌های عجیب غریب، کتاب‌های مفصل دارند در علم رجال، در علم حدیث، در علم، اما علوم قرآنی هیچ کتابی ندارند. اینو کی میگه؟ این آقای سیوطی میگه. بعد دوباره در کتاب التحبیر فی علم التفسیر خود آقای سیوطی، باز هم التحبیر فی علم التفسیر للسیوطی، متوفای سال 911 قرن دهم، چاپ دارالعلوم، میاد آقای سیوطی در صفحه 28 این کتاب میگوید که و ان مما اهمل المتقدمون تدوینه، از جمله علومی که متقدمین ما، علمای گذشته ما در وابهش هیچ گونه اهمیتی ندادند، اینو اهمال کردند، تدوینه، حتی تحلا فی آخر الزمان به احسن زینت علم التفسیر، اینکه امروز میبینید که علم تفسیر خیلی رونق گرفته و خیلی با زینت و با اهمیت داده بهش میشه علم تفسیر، اما گذشته اون هیچ گونه اهمیتی به علم تفسیر نداشت، الذي هو كمصطلح الحديث فلم يدونه احد لا في القديم ولا في الحديث، نه در گذشته و نه در حال، در واقع هیچ کدام از علمای ما کار نکردن در علوم قرآن. این هم آقای سیوطی از علمای بزرگ اهل سنت، این هم ببینید که میخواهید شبکه بیا صحبت کنید، این شهادت ها و این گفته های علمای خودتون هم ببینید، اگر علمای خودتون هستن، که ما میگیم که علمای شما هم نیستن چون اینا اهل سنتن، شما که اهل سنت نیستید وهابیت هستید. این مطلب. مطلب بعدی، من یه نگاه بسیار گذرا اگر داشته باشیم به تاریخچه اهمیت دادن به علوم قرآنی در بین شیعه، من یک منبع نشون بدم، بعدم میرم مطلب بعدی رو عرض میکنم. یکی از کتابهایی که خیلی معتبر هست و کتابهای بسیار مهم هست داریم، کتاب رجال نجاشی. کتاب رجال نجاشی در اصل فهرست نجاشی هست. کتاب فهرست یعنی میاد راویانی که صاحب کتاب هستند رو بررسی میکنه، ترجمه حالشون، و میاد کتاباشون هم میشموره، مثلا فلان راوی اینطور کتابی داشت، کتابش هم مثلا به ما رسیده نرسیده. آقای نجاشی در بین راویانشه، چه در میان اونایی که بعضیشون صحابی پیامبر بودند، بعضی تابعین بودند، تا برسد به قرن چهارم پنجم،
بله،
افرادی رو زیاد نقل میکند از علمای شیعه، شخصیت های شیعه، که خودشون کتابهایی در باب یا فضیلت قرآن یا علوم قرآن یا تفسیر قرآن داشتن، به یه نحوی کتابایی در زمینه قرآنی داشتند. من فقط به چند نمونه اشاره میکنم و در راه، چون موارد بسیار زیاده، 40-50 مورد از این کتاب نجاش، آقای نجاش، من در آوردم. به فهرستوار یه نگاه بندازید در کتاب رجال النجاشی، خب چاپ جامع مدرسین حوزه علمی قم هست. آقای نجاشی که در سال متوفای 450 قرن 50، یعنی تا قرن 50، ببینیم شخصیت های شیعه کتاب هایی که نوشتند و آقای نجاشی اینها رو ضبط کرده. ببینید میاد مثلا ابان ابن تقلب یک از شخصیت ها راویان حدیث از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه هست، و این آقای ابان ابن تقلب کسی است که حتی بزرگان اهل سنت ازش به بزرگی هم یاد میکنند. ابان ابن تقلب
میگوید که وکان قارئا من وجوه القراء، صاحب قرائت بود در باب قرآن. الان قرائت هایی که میبینید، قرائت ورش و قرائت سدوسی و قرائت حفظ و یکی از قرائت ابان بود، خودش صاحب قرائت بود. وکان قارئا من وجوه القراء فقیها لغویا الى آخر. بعد در صفحه 11 مورد ابان میگوید وکان ابان رحمه الله متقدما فی کل فن، در همه فنون علوم سرآمد بود، فی القرآن والفقه والحديث الى آخر. ولو کتب، کتابهایی دارد، منها تفسیر غریب القرآن و کتاب الفضائل، یک کتاب دارد در باب تفسیر غریب القرآن. این در واقع ابان ابن تقریب از بزرگان و اینطور. ولی ابان قراءت مفردت مشهورت عند القراء، در بین قراء هم قراءتش هم مشهور بود. خب نفر بعدی مثلا اسماعیل ابن مهران در صفحه 26، اسماعیل ابن مهران یا در صفحه 27 میگوید که و کتاب و ثواب القرآن، کتابی داد در باب ثواب قرآن. نفر بعدی آقای الحسن ابن سعید اهوازی میگه و له کتاب و تفسیر القرآن، کتاب تفسیر القرآن. آقای الحسن ابن موسی ابو محمد نوبختی که از علمای و متکلمین شیعه هم بود و خانواده و نوبختی خوب معروف هستن، عالم داشتن، در علم کلام هم خیلی معروف بودن. المتکلم فی زمان الحسن ابن موسی ابو محمد نوبختی، این آقا کتابی دارد در صفحه 64 میگوید که و ذکر متشابه القرآن، در باب متشابهات قرآن یعنی علوم قرآنی کتاب دارد. خب بعد بیایم مثلا در کتاب اینا هم البته در زمان خود ائمه هم بودند، الحسین ابن خالویه نحوی از علمای نحو هم بود، معروف بود، کتابی دارد میگوید که کتاب مستحسن القراءات والشواذ، در باب قراءت ها و قراءت هایی که نیکو هستند و قراءت هایی که شاذ هستند کتاب دارد. خب این در حالی است که میبینیم در مقابل به دست فراموشی و اهمال و بی اهمیتی داده بودند قرائت در بین دیگران، ولی در بین شیعه این همه اهمیت دادند به موضوع قرآن. الحسین ابن علی ابن الحسن الحسین، این آقا هم در کتاب له کتاب خصائص علم القرآن، من زیاد هستند فقط گزارا عرض کنم. احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن، بله. این آقای له کتاب و فضل القرآن. آقای احمد ابن محمد ابن عمار از اصحاب ائمه علیهم الصلاة والسلام بود، له کتاب و فضل القرآن و حملته. آقای ثابت ابن ابی صفیه، این آقا که همون ابو حمزه فمالی هست، دعای ابو حمزه هم که معروف هست، بله. ابو حمزه فمالی ثابت ابن ابی صفیه لو کتاب و تفسیر القرآن چاپ شده هم اخیراً، چند سال پیش هم جمع آوری شد به عنوان تفسیر ابی حمزه فمالی. سعد ابن عبدالله اشعری از بزرگان علمای قوم در زمان امام حسن عسکری، در زمان امام زمان هم بود، کتاب و ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه، این کتاب در علوم قرآنی نوشتند. آقای عبدالعزیز ابن یحیای ازدی بصری، کتاب التفسیر عنه، کتاب القراءات، کتاب ما نزل فیه من القرآن. و همینطور ببینید موارد بسیار زیاد هستند که اگر نگاه کنید، سید مرتضا علی ابن الحسین ابن موسی، سید مرتضا صنف کتبا منها تفسیر سورة الحمد، قطعه من سوره البقره، بخش از سوره البقره تفسیر کرده، تفسیر قولی تعالی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، الكلام على من تعلق بقول، این همه آیاتی که تفسیر دارد، کتاب الموضح من جهات اعجاز القران او الموضح من جهات اعجاز القران، کتاب در بحث اعجاز قرآنی، و هو الكتاب المعروف بالصرف، این همه کتاب هم نوشتن سید مرتضی. دیگر علمای شیعه که کتاب هم نوشتن زیاد هستند، آقای محمد بن مسعود معروف به عیاشی از کتاب تفاسیر معروف که کتاب تفسیر عیاشی هم هست،
بله.
آقای محمد بن حسن فروخ صفار صاحب کتاب وسائر الدرجات، کتاب فضل القرآن دارد. آقا زیاد هستن، اگه من بخوام اینا ها رو نام ببرم، محمد بن یعقوب کلینی صاحب کتاب کافی، کتاب فضل القرآن دارد که اینو میاریم بعدن. عرضم خدمتتون که زیاد هستن موارد، میبینید این همه موارد در باب
عجیب اینه
شیخ
که...
تو شیخ محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق ابو جعفر صدوق این هم کتاب مختصر تفسیر قرآن دارد و یک کتاب تفسیر کامل قرآن دارد.
دوستان بیننده حواسمون باشه یادمون نره خلال توضیحاتی که استاد دارن میدن، این آقای وهابی گفت که شیعیان اصلا قرآن نمیخونن، اصلا اهمیتی به قرآن نمیدن، اصلا معتقدن قرآن تعریف شده پس قرآن دیگه هیچی. این از گذشتگان با. که استاد دارن نشون میدن.
بله بسیار دیگه... زیاد هست. من نمیدونم حالا این یعنی فکر کنم یک برنامه مستقل من باید فقط بشینم کتاب‌های شیعه در علوم قرآن بیارم. نعمانی مثلا دارد که چندین کتاب، آقای نعمانی دقت کنید صاحب کتاب الغیبه از بزرگان هم که هستند، در صفحه 400 این کتاب ببینید، کتاب الکلام فی وجوه اعجاز القرآن، کتاب النصر فی فضل القرآن در فضیلت قرآن، کتاب جواب ابو الحسن سبط المعافى بن زكي فی اعجاز القرآن، کتاب البیان فی تألیف القرآن، کتاب فی امام امیرونی من القرآن. یعنی خود یک شخص چندین کتاب در علوم قرآنی بشه، شما کم خیلی کم پیدا میکنید از علمای شیعه کتاب نوشته باشن در حدیث، مگر اینکه در قرآن هم نوشته باشن. اما در مقابل ببینید خیلی کم پیدا میکنید که مثلا در مقابل مثلا بخاری مسلم دیگران در باب قرآن چیزی نوشته باشن، خیلی کم خیلی کم نوشتن. اما علمای شیعه الا ماشاءالله در باب تفسیر علوم قرآنی محکم و متشابه اعجاز و الا آخر علوم که در زمین قرآنی هستن، زمین علوم قرآنی هستن، کتاب نوشتن. اگه میخوام بگردیم الا ماشاءالله بسیار زیاد هستن و در واقع وقت خیلی مفصل از ما میطلبید.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون. من گفتم این آقا از رو نمیره، یعنی چی بیاریم شما دست صورتتو بشوریم که خجالت بکشی دیگه، یکی زنگ بزنه بهش بگی خجالت بکش. من نمیدونم اینو کی ورداشته گذاشته تو اون شبکه، بابا به خدا ورش دارید از اون شبکتون، یعنی حیثیتتونو به باد میده. آقا ورش دارید، آبروریزی از این فاجعه تر و حداقل یه به خدا توی اینترنت سرچ بکنی کتب قدما و گذشتگان شیعه درباره قرآن، اسم خیلی از کتابا رو میاره بالا.
یک مقارنه خیلی جالب هم اگه بخوایم هم به بینندگان عزیزشون بدیم که این آقا بتونن جواب بدن، همین مقدار هم کافیه فکر کنم. اینکه دقت کنید دو تا کتاب هستن، یکی از معتبرترین کتاب‌هایشه، نمیگم صحیح ترین چون که ما اعتقاد نداریم که کتاب بعد از قرآن کریم و مثل صحیفه سجادیه کتاب صحیح داره، کتابای شیعه چه بسا روایاتی مثلا هستن که نمیشه بهشون اعتماد کرد، ولی معتبر وانا اعتبار بله. معتبرترین کتاب شیعه کافی شریف هست. خب در میان اهل سنت معتبر بلکه صحیح ترین کتاب بخاری هست. یک مقارنه ای انجام بدیم بین کتاب بخاری و کتاب کافی در همین بس فضایل قرآن.
خوب اتفاقا.
خب ببینید آقای بخاری، این در صحیح بخاری ببینید، این صحیح البخاری هست، صحیح البخاری. بیاید در فهرست نگاه کنید، در فهرست این کتاب اگه میخوای نگاه کنید ببینید که کتاب فضائل القرآن، بیاید فصل فضائل قرآن، کتاب و فضائل القرآن. خب در فضائل القرآن بله آقای سوری اینو حفظ کنید صفحه 1273
1273
اینو اگه بخواید حفظ کنید یا بنویسید. خب در فضائل قرآن چند صفحه نوشته؟ از صفحه 1273 بیاین تا برسد به صفحه بله خب تا صفحه 1291
تا 93 میشه 20 صفحه، دو تا 18 صفحه.
18 صفحه. کل فضایل قرآن که آقای بخاری ورده 18 صفحه. مجموعه
صحیح بخاری در فضایل قرآن 18 صفحه.
18 صفحه اختصاص داره به کتاب فضایل قرآن. حالا بیاین کافی ببینید چند صفحه اختصاص داره به بحث فضایل قرآن. این کتاب بله بیاریم. این کتاب کافی هست، الاصول من الکافی، کافی کلینی هست. الاصول من الكافي، چاپ خوب چاپ معروف دار الكتب المكتبه الاسلاميه هست، العلميه هست، در جلد دوم مكتبه الصدوق. در جلد دوم محدث کلینی میاد در صفحه 596 این کتاب، 596 این کتاب، کتاب فضل القرآن، همون مثلا آقای بخاری فضائل القرآن داره، محدث کلینی هم بحث کتاب فضل القرآن. خب تا چه صفحه پیش میره در این فضائل القرآن؟ صفحه 596 تا برسیم به صفحه، دقت کنید، فضائل القرآن از 596 تا صفحه 634.
596 ما بگیم 600 تا 34، 34 صفحه، 4 تا نداره، 30 صفحه،
30 صفحه، یعنی تقریبا دو برابر و بیشتر، دو برابر،
دو برابر،
دو برابر، تقریبا دو برابر آقای بخاری. 38
صفحه، 38 صفحه،
38 صفحه. آره. خب پس دو برابر میشه،
دو برابر هم کوچولو بیشتر، دو آره. صفحه بیشتر.
پس آقای محدث کلینی دو برابر بخاری در فضایل قرآن هم اگه اگه دوستان هم بتونن خود بعدن بشمارن، چون منم شمردم ولی الان عددش هم تو ذهنم نیست، تعداد روایت هم شمردم، چند روایت آورده آقای محدث کلینی، چند روایت دیدم در روایت هم دو برابر محدث کلینی دو برابره بخاری روایت آورد در کتابش در بس فضیلت قرآن.
و نکته هم که استاد وجود داره، خب صحیح بخاری خیلی قطورتر از کافی هست،
اصول بخاری قطورتره، یعنی بیشتره،
حجم بیشتری داره اصول صحیح بخاری از اصول کافی.
بله.
با این حال 18 صفحه به قرآن اختصاص داده فضایل قرآن، ولی اصول کافی 37-8 صفحه.
بله احسنت. پس این نشون میده که در واقع علمای شیعه نسبت به قرآن بیشتر اهمیت دادند یا کمتر؟ قطعا بیشتر. پس این حرف ایشون در واقع حرفشون کاملا ناصحیح هست. البته کل کافی، کل کافی احادیثش بیشتره از بخاری. کافی چون که هم اصول دارد، فروع دارد، روزه دارد، کل کافی بیشتره. اما اگر حساب که فقط اصول، اصول بله. کافی، شاید مثلا بخاری شاید بیشتر باشه، اما کاملا کافی بیشتره. ولی در بحث همین اصول کافی، در فقط باب کتاب فضل القرآن، کتاب فضل القرآن، میبینیم که کافی روایاتش از بخاری بیشتره، دو برابر هستن. بعد این آقای وهابی میاد میگه که شیعیان دستشون خالی. آره. بعد همین روایات اگه بخوایم هم به فهرست روایات کافی هم نگاه کنیم که چه روایاتی در موضوع همین فضل القرآن آورده، هم دقت کنید در صفحه، در فهرست این کتاب، در فهرست کتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، کسی که قرآن رو در واقع حمل کند، یعنی حفظ کند و دفاع کند از قرآن، عمل کند. باب من یتعلم القرآن بمشقت، با مشقت و تلاش بیاد قرآن رو یاد بگیرد. من حفظ القرآن ثم نسیه، که مذمت شده بعض کافی، فی قراءته البيوت التي يقرا فيها القرآن، ثواب قراءة القرآن في المصحف، ترتيل القرآن بالصوت الحسن، في من يظهر الغشية عند القرآن، الى آخر. ببین این همه ابوابی که در کافی هست، در باب قراءت قرآن، ثواب، فضیلت حفظ قرآن، این همه روایات. بعد این آقا با تمام گستاخی میاد میگه که شیعیان دستشون توی در باب فضل قرآن هیچ کار نکردن، ندارن و اعتقاد هم ندارن. پس این چی هست؟ این روایات ائمه علیهم الصلاه والسلام، این همه اهتمام، این همه اهمیت، این همه عرضم خدمتتون که اضافه بر این مطلب ما سابقا هم آوردیم، علماش اونقدر برای قرآن اهمیت و حرمت قائل هستند، فتوای مراجع ما هم همین است که علمای مراجع که بدون وضوء، بدون طهارت هم نمیشود به قرآن رو مس کرد. ولی در مقابل میبینیم که متاسفانه، متاسف بعضی از علمای اونا میاد میگه که بله برای تداوی میشود قرآن رو حتی با العیاذ بالله با نجاست هم نوشت، با ادرار هم میشد قرآن رو نوشت، این هم میشود، این تو فتوایی هم دارند. خب این کجا و این کجا؟ بعد آقا میگه که شیعیان در باب قرائت قرآن هیچ گونه سخنی ندارند و الی آخر. پس این
بله، واقعا آدم گاهی به قول یه بنده خدایی فقط دوست داره زل بزنه به دوربین و هیچی نگه دیگه.
یک نمونه، چون این آقا گفتی در علوم قرآنی شیعیان حرف ندارن، تفسیر ندارن، فلان ندارن، یک نمونه از تفسیر وهابیت رو هم ببینیم.
خوبه
حالا آره. اون هم در موضوع اعتقادی، در موضوع توحید، خدا رو چطور تفسیر کردن در قرآن، آیاتی که نسبت به آیات صفات و اسماء الهی هستن. یک نمونه که بیننده میبینن که اینها در واقع در اون قرآنی چی دارن برای گفتن، چه حرفی دارن.
خوبه.
در کتاب التوحید، توحید آقای ابن عبدالوهاب که خب پیامبر و بلکه پروردگار و اله این هاست و معبود این هاست، آقای ابن عبدالوهاب در کتاب التوحید خودش الذي هو حق الله على العبيد، خب کتابی است که در واقع قرآن وهابیت، شرحهای مفسر، درسهای مفسر، تدریس میشه، همه علمای وهابی عالم هم که نداره، همشون هم برای این کتاب هم شرح نوشتن و توضیح دادن الی آخر. آقای ابن عبدالله در این کتاب توحید میاد، در چاپ دو کشور قطر هست، در صفحه 335 دقت کنید، باب ما جاء فی قول الله تعالی و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، در باب تفسیر میخواد ابن عبدالوهاب تفسیر کنه این آیه رو، و ما قدر الله حق قدره، خدا را آنچنان که باید و شاید نشناختند، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، و همه زمین در چنگ خداست در روز قیامت، در قبضه خداونده. خب این آیه چطور تفسیر کرد آقای ابن عبدالوهاب؟ روایت نقل میکند عن ابن مسعود، میگوید که جا حبر من الاحبار، یکی از بزرگان یهود حبر از احبارشون اومد پیش آقا رسول الله صلی الله علیه، فقال یا محمد صلی الله، نگفت یا رسول الله، چون که اعتقاد نداره به پیامبر، یهودیه، انا نجد ان الله، ما در روایات خودمون در آثار یهودی خودمون این تو داریم که ان الله یجعل السماوات على اصبع، خدا روز قیامت همه آسمان ها رو روی یک انگشت قرار میدهد. آقا شما حساب کنید چند تا انگشت میشن، و الارضین على اصبع، همه زمین ها رو بر یک انگشت قرار میدهد، و الشجر على اصبع، همه درخت های زمین رو خدا میکنه روی یک انگشت قرار میدهد، و الماء على اصبع، همه آب های زمین رو بر یک انگشت قرار میدهد، و الثرى على اصبع، خاک های زمین هم بر روی یک انگشت، و سائر الخلق على اصبع، همه خلایق رو هم بر یک انگشت، فکر کنم 6 تا انگشت شدن،
6 تا شد دیگه، آسمون و زمین و درخت و آب و خاک و سایر خلایق، 6 تا
انگشت شدن.
خدا دو دستی روز قیامت میگیره تقریبا.
نه اینا همشون بر یک دسته،
یه دسته
قبضاتو در یک دکه،
خدا 6 تا انگشت
داره،
خدا 6 تا انگشت
بله. فیقول، و بعد خدا میگه انا الملک، منم که پادشاه هستم، فضحکن نبی، پیامبر آنقدر خندید که در واقع همه دندونای پیامبر هم
آشکار
شد. تصدیقا لقول الحق، پیامبر تصدیق کرد، قبول کرد، قبول، حالا از باب تعارف میگه قبول کرد، بلا اونا میگن که یهود میدونن یاد میدادن پیامبر رو. بعد ثم قرأ، پیامبر این آیه رو تصدیق به این مطلب، این آیه رو خواندن پیامبر، و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، دقت کنید پیامبر اینا، آقای ابن عبدالوهاب چیکار کرد؟ آمد و گفت که این آیه تفسیرش آن چیزی که یهود گفتند، یعنی در واقع تفسیرش از یهود گرفتند. حالا اینکه خدا 5 انگشت دارد طبق روایت ابن عبدالوهاب یا 6 انگشت دارد، چون که وهابیت میگن نه خدا 5 تا انگشت داره، لذا آقای عرضم خدمتتون که بله، آقای در کتاب مسائل الامام بن باز در کتاب مسائل خودش المجموعه الاولى دار التدمریه میاد، آقای بن باز در همین کتاب ازش سوال میکنند، سوال شده که در صفحه، دقت کنید در صفحه 37 این کتاب، سألت شیخنا، از ابن باز سوال کردم که عن حدیث اثبات الاصابع، حدیثی که ثابت که خداوند انگشت دارد، یعنی یک اکتشافی کردن وهابیت بعد از 1400 سال فهمیدن که خداوند الحمدلله انگشت دارد، هل هو للحصری، آیا این انگشتان که نام بود 5 تا 6 تا حصر یعنی نه بیشتر نه کمتر و ان الاصابع خمسون، چون در بخاری 5 تا، ابن عداد نقل میکنه 6 تا. الجواب نعم، بله، این برای حصر. فردا نگی خداوند، یا اینکه قبول نکنه کسی که بیاد بگه خداوند 6 تا انگشت داره، یا اینکه 4 تا یا 3 تا، خدا 5 تا داره. لان الاصابع استوعبت الخلاق، همه خلاق رو در بر گرفتن، و سایر الخلق على اصبع، و همه خلاق بر روی یک انگشت هستن. حالا اینجا میگه 5 تا، ولی ابن عبدالوهاب طبق شمارشی که ما کردیم و عبارت ابن عبدالوهاب میگه که 6 تا انگشت. حالا اشکال نداره، حالا چونه نمیزن با یکی کمتر بیشتر، ولی نکته خیلی ظریفی هست در این روایت. دقت کنید، این روایت میگه خدا آسمان رو برای یک انگشت، زمین رو برای یک انگشت، خاک ها و بحث از انگشت، و میاد میگه قرآن کریم هم تایید میکنه این حرف رو، آیه هم میاره که والارض جمیعا قبضته، والارض جمیعا قبضته. دقت کنید، قبض چه در فارسی چه در عربی، میگه این در قبضه منه. مشخص اگه بحث مادی و حسی میخوایم نگاه کنیم، یعنی در کف دست منه، به چیزی که روی بند انگشت باشه بهش نمیگن قبضه. اگه چیزی روی انگشت بزنه در قبضه من نیست، نمیگه در قبضه منه، چیزی در قبضه شماست که در کف در کف شما باشه، داشته باشی. اما روی انگشت که نمیگن کف، نمیگه قبضه. این مطلب ابن عبدالوهاب و بخاری و اینها اومدن که خداوند رو مادی و جسد تصور کردند که انگشت دارد و اینها روی انگشت خدا هستند. خیانتی که کردند این که گفتند که انگشت همون انگشته، انگشت همون کف دست قبضه الهی است، و این همه خب این هم خودش تجسیم هست. این نمونه ای، من زیاد نمیخوام حالا توضیح بدم، این نمونه از تفسیر وهابیت هست. حالا بیاید علمایشی چی تفسیر میکنن این آیه رو؟
خوب اتفاقا ببینیم مردم قضاوت کنن. تفسیر وهابی ها رو دیدیم از یه آیه قرآن، و تفسیر شیعه هم ببینیم. خوب اتفاقا بریم با هم دیگه ببینیم، و راستی نظرتون رو بدید مردم عزیز، حتما بیا دو خط ارتباطی از چند دقیقه دیگه هم بچه ها وصل راه ارتباطمون زیر نویس دیگه. خیلی خوب، از چند دقیقه دیگه، یعنی از الان فرصت دارید بیا دو خط ارتباطی شبهات و سوال ها رو بپرسید و با ما همراه باشید. بریم تفسیر شیعه رو ببینیم.
بله، ببینید آقای شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات الاعتقادات شیخ صدوق رضوان الله علیه، چاپ مؤسسة الامام الهادی صلوات الله و سلام علیه، شیخ صدوق در این چاپ که ملاحظه می‌فرمایید میاد در اعتقادات شیعه رو بیان میکنه که ما شیعه چه اعتقادی داریم، همین آیه و دیگر آیات اله دیگر قرآن. میگه و فی القرآنی، میگه در قرآن هست، بل یداه مبسوطتان، دو دست خداوند در واقع باز هستند، بسته نیستند، یعنی نعمت الدنیا و نعمت الاخره. و فی القرآن و السماء بنیناها بایدین و الاید القوه، اید یعنی این معنیش نیست که خداوند دست دارد مثل ما، بلکه معنی اید یعنی همون قوته، قدرته. بعد در تأیید همین مطلب، البته در پاورقی محقق این کتاب میگه و السماء، از امام باقر علیه السلام هم روایت هست که و السماء بینینا بعیدن ای بقوتن، مراد از اید یعنی همان قدرته. بعد همین آیه رو هم میآورد، میگوید که و فی القرآن والارض جميعا قبضته يوم القيامه، یعنی ملكه، ملك خداونده. در محاورات عرفی ما هم همینه، اگه چیز در ملک شما باشه میگه آقا در این در قبضه منه،
اونجا یعنی اینکه همه کار خداست دیگه، همینه.
اونجا این غیر از این دیگه معنی نداره، همینه معنای عرفی. قرآن هم به زبان خود مردم و عرفیات و همین محاورات مردم نازل شده قرآن، یعنی ملک و لا یملکها معه احد، هیچ کسی با خداوند مالک اینها نیست. بسیار ساده. این کجا تفسیر، این کجا؟ و بیاد بخاری که میگه خداوند 5 انگشت و 6 انگشت داره، هر انگشتی و قبول هم نمی کنن که کسی تعبیر کنه.
قبول نمی
کنن. یعنی شما به همین آقای وهابی بگی آقا قبول داری که به من گه نه به هیچ وجه تعبیر کردن آیه قرآن این زندقه است، این کفره، این فلانه، قبول نمی کنند. تعبیر قرآن کفر می دونن. روایات ما از اهل بیت هم همین است. عن الامام رضا، دقت کنید در پاورق هست منابعش هم ذکر کرده، عن الامام رضا علیه السلام لما سئل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، که خداوند به ابلیس میگه چرا چه چیزی مانع شد که تو سجده کنی برای چیزی که من با دو دستم او را خلق کردم. قال یعنی به قدرتی و قوتی، با قدرت و قوت من خلق کردم. این معنیش از اهل بیت علیه السلام. این تفسیر اهل بیت. تفسیر شیعه هم همینطور. روایت بعدی که تأیید همین، دقت کنید، والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، پاورق شماره 5 و 6، عن الامام الصادق، از امام صادق از نقل است که یعنی ملکه لا یملکها معه احد، یعنی ملک خداوند. حالا شما بیاید قضاوت کنید شیعه چطور بیاد میاد قرآن تفسیر میکند، این آقای وهابی چطور تفسیر میکند. این آقای وهابی که میگه شما شیعان از قرآن هیچ گونه سوادی ندارید، میاد تفسیر میکنه خدا جس دارند، انگشت دارد، انگشت دارد، هر انگشتی هم یک بخشی از این عالم رو نگه داشته، ولی روایاتش میگه نه آقا خداوند جسم نیست، خداوند لیسه که مثلی هیشه. این مقصود از ید، مقصود یعنی قدرت خداست، قوت خداست، تسلط الهیست، ملک خداونده و الاخر. پس همین نمونه از تفسیر شیعه و تفسیر وهابیت رو هم آوردیم. حالا بعد این آقای وهابی باز هم خواهد بیاد بگه که شما دستتون خالیه تویه و هیچ گونه در باب علوم قرآنی سرشته نداری، تو علم نداری، تو بی سواد هستی.
خیلی خوب، به خدا، به جان خودم، اگر یه کسی وقت بذاره از همین بینندگان، همین شما مردم عزیز، کسایی که خیلی تخصص ندارن، دانش دینی آنچنانی ندارن، همین صحبت های اینا رو چهار تاشو بذاری کنار هم میشه جوک سال، جوک سال، یعنی خندت میگیره از حرف و حدیثایی که اینا دارن و گاهی تفاسیر عجیب و غریب، روایت های عجیب و غریب، خزعبلات، یعنی اند خزعبلاتن این وهابی ها، بعضی هاشون دیگه استاد کل فلکل در خزعبلات هستن. ما پخش میکنیم اینجا، پخش میکنیم، ولی اونقدر جرأت ندارن که کلیپ های آقا، کلیپ های شبکه ما رو هم پخش کنید جواب بدید بهش. به نظرم خیلی منطقی میاد کلیپ های شبکه ولایت رو هم پخش کنید بهش جواب بدید. بعد مخاطب زنگ میزنه، داشتیم دیگه استاد فیلمش هم فکر کنم همینجا پخش کردیم، که به کارشناس اون شبکه میگه که آقا اینی که گفتید ولی پاسخش اینه ها، شبکه ولایت اینو گفتن، تا اسمو میاره قطع میکنن.
بله میترسن دیگه، مشخصه،
نمیدونم، مثلا
ظلمت همیشه از نور فرار میکنه، میترسه.
این هست، متاسفانه درگیرشیم. بازم اگه کسی صدای ما رو به گوشون میرسونه بگه آقا بیاد بشینید، مثلا خلاصه دو نفر انسان عاقل و بالغ گفتگو کنیم با هم، مردم هم ببینن عاقلانه و آگاهانه قضاوت کنن. خب تماس داریم بچه ها، یه تنفس بگیریم، یه فاصله به ما بدید. ساعت 9:50 شب هست، به وقت تهران در خدمتون هستیم با فرکانس تاریکی، برنامه ای برای شما تا ببینید و مشاهده کنید دروغ های وهابی های بی آبرو رو، و بیشتر با این خائنین به اسلام بیشتر آشنا بشید. شب بخیر.
یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الخيار، یا علی مدد، یا علی مدد، یا مشرک الحیا، والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد، باسمك الشهد، خلي ياخذ البشارة، يا علي مدد، يا علي مدد، يا مدرك الحياة، يا قائد الخيار، يا
مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہرا کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی،
یا علی کہو یا علی کہو، ہے امام سب سے اعلی.
بله، شبتون بخیر. همچنان در خدمتتون هستیم با فرکانس تاریکی. بهتون تبریک عرض میکنم 13 رجب رو و ولادت با سعادت مولا الموحدین مولا علی علیه السلام رو. چند روز، یک دو روز دیگه است و نوش جانتون گوارای وجودتون. این عشق به مولا علی علیه السلام، محبت اهل بیت علیهم السلام، کور به شانی که نمیتونه ببینه، نمیبینی، برو همون عاشق اون کسایی باش که خزعبلات تحویل مردم میدن. ما چی کارت کنیم آقا؟ نمیشه به زور یقه تو رو بگیریم ببریم در خونه اهل بیت. خب بریم سراغ تلفن ها و نظر مردم عزیز رو ببینیم. من قبل از اینکه تلفن ها شروع بشه، از بچه ها قبل از اینکه تلفن بدید داخل، خواهش میکنم هر بیننده ای که آمد داخل سوالش رو واضح شسته رفته بپرسه و توی موضوع بحث برنامه ترجیحاً باشه و نظرش رو اول درباره بحثی که الان تقدیم کردیم حتما بگه. یه کارشناس وهابی، یه کارشناس که حیف اسم کارشناس برای اون به کار ببرم، اون صحبت رو گفت و ما پاسخ رو دادیم. دوست دارم همه کسایی که میان رو خط نظرشون رو بدن، بعد بریم سراغ سوالشون. تلفن اول از کجاست؟ آقای سعید از تهران. سعید عزیز خانده. سلام، شب بخیر.
ارادتم آقای سوری عزیز،
حال شما خوبه؟
سلامت باشی
آقا سعید.
بله بله.
کلیپ رو دیدی؟
کلیپ رو من وسطای کلیپ دیدم، ولی احساس میکنم متنش این بود که ایشون گفتش که شیعه قرآن رو قبول نداره.
گفت شیعه اصلا قرآن رو میگه تحریف شده، شیعه قرآن نمیخونه، شیعه اصلا قرآن نمیدونه چی هست، اصلا ده. اهمیت نمیده.
علوم قرآنی هم صفرن. شیعه
علوم قرآنی صفرن.
حالا من از شما یه سوالی دارم جناب آقای سوری عزیز
جان.
چون که گفتی 5 دقیقه، من بعد خیلی مجمل و خلاصه و هدفمند بگم. علمای شیعه کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. ببینید یه عالم شیعه کتاب نوشته در این که کتاب قرآن تحریف شده. در ثانی شما جز به صحیح ترین روایاتتون در اصول کافی دارید که ان القرآن جاء به جبرئیل علی محمد صلی الله علیه و آله محمد کن 17,000 آیه و این روایت رو جناب آقای مجلسی در مرآت العقول تصحیح کرده و گفته مثل این روایت ها تواتر معنوی برای ما داره. این آقای هاشمی عزیز بزرگوار، سید بزرگوار، امشب محکم دفاع کرد که ما معتقد نیستیم قرآن تحریف شده و من لذت بردم و درود برشون و مطمئنم علمای امروز شیعه هیچ کدومی همچین اعتقادی به تحریف قرآن ندارن. اینو من ایمان دارم با وجود اینکه ده ها و صد ها انتقاد به عقایدتون دارم، ولی ایمان دارم شما معتقدید که قرآنی که الان وجود داره همینه که بر پیامبر اسلام نازل شده. من به استاد هاشمی عزیز انتقادم اینه بزرگوار، اگر شما نقد میکنی بیانات اونها رو، یه نیم نگاهی هم به آرای خودتون داشته باشید که انصاف رعایت بشه.
خب آقا سعید اجازه میدید صحبت آقا جارم بشنوید؟
خب من پس راحت به من وقت بدی، من چون که مثلا
ببینید آقا سید، اولا اینکه بس روایات تحریف در بخاری و مسلم الا ماشاءالله چند برابر آنچه که در روایت ما و کتاب ما هست نقش شده. این مطلب اول. مطلب دوم، محدث نوری در کتاب فصل الخطاب تأیید نکردن تحریف رو. اصلا عنوان کتاب، ببین عنوان کتاب چی هست؟ فصل الخطاب فی تحریف. نگفت که تأیید میکنم تحریف، یعنی در موضوع تحریف کتاب نوشته. نظریات اونایی که موافقن، نظریات اونایی که مخالفن، روایات اهل سنت، روایاتش همه رو در یک جا جمع کرده، بحث علمی کرده، نگفته که من تایید میکنم. کتابی نوشتن در موضوع تحریف و روایات اهل سنت، روایات شیعه رو همه رو در یک جا جمع کردن. این مطلب اول.
خب اجازه بدیم.
مطلب دوم، روایت کافی هم که فهمید ما یک در یک برنامه مفصل آوردیم، مقصود از این 17000 در باب تقطیع آیات هست. این اختلاف نظر هست در میان اهل سنت و حتی شیعه. مثلا بعضی یک آیه رو، آیت الکرسی رو یک آیه میدانند، بعضی سه آیه، بعضی چهار آیه. این اختلاف نظر هست. الان شما نگاه کنید در کتاب اهل سنت با روایت صحیح از سوره احزاب چند برابر سوره بقره بود، چند برابر سوره بقره بود. خب ولی خب کسی از علمای سنت که ملتزم نیستن که سوره احزاب حذف شده از چیزی. به هر حال این 17000 آیه مقصود این که 17000 پیام دارد، چه بسا یک آیه 4-5 پیام داشته باشه. مثلا همین آیه‌ای که در سوره بقره است یک صفحه کامل هم هست، این شاید مثلا 20 یا 30 الی 50 پیام دارد. مقصود امام از آیه پیام است. اینا قرائنش هم هم وقت بردیم. بله بفرمایید.
من حرف شما را قبول میکنم. من عرض کردم شما همین که الان میفرمایید قرآن تحریف،
نه فقط الان، اینو هم بگم که علمایش حتی شیخ صدوق، شیخ مفید، بزرگان از همون قدیم تصریح کردن در کتاب الاعتقادات جای دیگه که اعتقاد ما این که قرآنی که خداوند بر پیامبر نازل شد، نه چیزی بر اون اضافه شد و نه چیزی ازش کم شد و این قرآن همان است. علمایش هم همین اعتقادان. حالا چه بسا به یک نفر دو نفر این که در همه شذوذی هست در بیان اهل سنت هست در جای دیگه است. پس نمیشه گفت علمای شیعه نوشتند فصل الخطاب. شما فرمودید علمای شیعه نوشتند. یک نفر اون هم قائل نبود. بله.
حالا سوال اصلی من اینه که شما که الان میفرمایید قرآن تحریف نشده و این قرآن همون چیزیه که نازل شده و ما از اون استفاده میکنیم، من دوست دارم شما لطف بفرمایید اگر کل محتوا و فهوای قرآن رو قبول دارید، این اعتقادات شیعه که بزرگترین و اصلی ترین اعتقادات شما، این چیزیه به نام امامت الهی. من دوست دارم این امامت الهی رو در این قرآنی که میفرمایید قبول ما داریم برای من ثابت کنی. یه وقتم به من بدی که من بتونم با شما صحبت کنم، چون شما دلایلی که میارید به هر حال یکی بعد اگر منم منتقدم بتونم جواب بدم. من در این کتابی که تحریف نشده و کتاب خداونده، امامت الهی من دون الله من عند الله بعد از نبوت چیزی پیدا نمی کنم. اما شما بزرگترین اصل از اصول دینتون قرار دادید. این یا باید به من ثابت کنی که این
آقا سعید بس. قبل از اینکه من آیه بیارم فقط بس. یک سوال اگه جواب بدید بس. شما یک آیه بیارید خب بس. یا یک حدیث، شما که زیاد حدیث از کتابای شیعه که بیاریم میگید که من قبول ندارم، کتاب از سنت میگید که من سنی نیستم، ولی آیه که در قبول داد قرآن رو
بس.
یک آیه بیارید که گفته باشه اصول دینتون رو فقط از باید در قرآن باشه و فقط فروع رو از روایت بگیرید. این که شما میگید که امامت رو باید از قرآن ثابت کنید و که باید در قرآن باشه رو، این اصلیه که شما در واقع اعتقاد بهش دارید، این اصل چه مبنای قرآنی داره؟
دین، شما میفرمایید اصول دین از کجا باید اخذ بشه؟ استاد بزرگوار، اصول دین آیا در احکام فقهی بیان میشه یا در احکام عقیدتی؟ آیا احکام عقیدتی در قرآن اصلی ترین مرجع عقیدتی یک مسلمان کجاست؟
خب شما بفرمایید.
من میگم قرآن.
آیه بیاری. ببینید. این سوال خودم هست.
من یک آیه، دو سه تا آیه برای شما میارم که پیامبر خدام شارع دین نبوده.
نه
پیامبر خدام شارع، ببینید
اشکال نداره بیارید، اشکال نداره بیارید، ولی شما ولی من سوالم اینه که آیه بیارید که اصول دین حصرن باید از قرآن گرفته شوند. آیه داریم تو مضمون داشته باشه.
استاد هاشمی، اصول دین اگر شما بفرمایید منظور شما از اصول دین چیه، شما بعد من بگی اصول دین یعنی چی.
خب اگر از من میپرسید من آیه براتون میارم که خدا فرموده که دین و اصول و اعتقادات و فروع و ریز و درشت مسائل دینی تو رو از پیامبر بگیرید.
اصول دین رو
بله حتی اصول دین
بله
ما آتا یعنی کوزو با خودو
یعنی این که
اما شما آیه بیارید شما آیه بیارید که اصول دین رو باید از قرآن بگیریم و از غیر قرآن نمیشه گرفت اینو اگه آیه دارید بسم الله
استاد هاشمی من میگم اصول دینی که شما میفرمایید اول ما یه پایه با هم بریزیم ببینیم اصول دین یعنی چی بعد من آیاشو برای شما میارم
آقا سعید اصول دین
یعنی
اصول دین یعنی چی
آیا قبول یه لحظه اجازه بدید سوری آیا شما قبول داری که اصول دینی که یک مسلمان با قبول این اصول وارد دین اسلام میشه هر کدوم این اصولش بلغزه از دین اسلام خارج میشه اینو قبول داری شما
من قبول دارم ولی شما هم فعلا حتی نه. اصول دین رو نمیتون تعریف کنید
من تعریف میکنم برای شما از اونی که فکر
از قرآن تعریف کنید اصول دین رو
نه اجازه بدید من میگم که اصول دین که یک مسلمان با اون قبول اون سه چهار تا واژه وارد دین اسلام میشه آیا شما قبول دارید که هر کدوم از این پایه ها بلغزه به هر نوعی از دین اسلام خارج میشه یا اینو قبول ندارید بریم به یه بحث مبنایی بکنیم من برای شما آیاشو میارم
باشه قبول کردیم ولی فعلا این جواب سوال من نیست و موضوع بحث ما هم نیست
چرا
سعید
آقا سعید ببینید
آقا سعید حالا شما ببینید بحث ما از موضوع قرآن آوردید بحث امامت از قرآن من هم از شما خواستم که شما که میگید قرآن امامت باید در ابتدا در قرآن بیان شده باشه من ازتون دلیل خواستم که کجای قرآن اومده که باید اصول دین در قرآن بیان شده باشن
استاد بزرگوار
شما فعلا که آیه یعنی ببینید... اگه سخته یا فعلا حضور ذهنم ندارید
ببینید من برای شما آیهشم می اصلا سختی نیست آیه مشخصه می قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا بالله والملائکه یا ایها الذین آمنوا بالله و ذل ملائکته و کتاب و نبی عذر میخوام لیس البرن تو ولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و یوم الاخر و ملائکته و کتاب و نبیین و اوت المال علی حب ذوی القربی و الیتام و المساکین همینطوری میگه ایمان به چی بیارید میگه توش اثری از امامت وجود نداره این امامتی که شما میفرمایید از نبوت بالاتره خداوند این همه 10 مورد رو ذکر میکنه نمیگه ایمان بیار به امامت خب وقتی که به من نمیگه ایمان بیار چطور از من بازخواست میکنه که آقای
سعید آقا سعید
چرا به امامت ایمان نیاوردی
آقا سعید
بفرمایید
آقا سعید فعلا شما جواب منو ندادید
آقا شما میفرمایید اصول دین من میگم اصول
من نه ببینید این گزارش قرآنی قرآن میگه که ایمان داشته باشید ولی نگفته که باید اصول دین رو از قرآن بگیرید کجای قرآن اومده شما الان این آیه که خوندید کجای این آیه است
آقا سعید برفرض که این رو بپذیریم که این آیه داره اصول دین رو میگه آیا حصر درش هست مثلا انما انما درش وجود داره
نه ببین اصلا بحث انما اولا انما همیشه عدد حصر نیست
مثال
چرا انما نه انما یعنی ممکنه انما به معنای حصر نباشه این اصلا در زبان عربی
انما الخير انما الخمر و المیسر و الازلام و الاسلام من رجس من عمل شیطان آیا فقط همینا رجس من عمل شیطانه
بله این حصر اضافیه حصر حقیقی نیست
حالا بحث رو عوض نکنیم
نه بس عوض کردن بس نیست
شما
الان کتاب لغت مراجعه کنید میگویند که حصر یا اضافیه یا حقیقیه یه وقتای حصر اضافی ولی اینکه حصر نباشه ممکن نیست مگه لغو باشه قرآن داره یعنی لغت و عرب و حتی در زبان فارسی از زبان ها انما ادات حصره یا اضافیه یا حقیقیه حصر اضافی یعنی نسبی دقت کنید حالا حصر اضافی یعنی نسبی یعنی نسبت به یک مواردی حصره
استاد هاشمی
آقا سعید
این آیه که قرآن
حالا جواب منو ندادید
همین که پاسخ استاد همین که مثلا تو این آیه‌ای که خوندید ایمان به ملائکه هم آورده مثلا ایمان به ملائکه الان جزء اصول دینه
نه ببین اصول پایه‌های ایمانه ببین خداوند میگه به اینها ای کسانی که ایمان آوردید
خب
نیکی و بر اینه که شما به اینها ایمان بیارید
خب مگه هست کرده الان یعنی به
چیزی آقای سوری بذار حرفم تموم شه شما نمیذاریم اصلا
نه آخه نه صحبتتون معلومه آقا سعید بیننده ها عاقلن، ما هم همینطور. ما میگیم مگه حذف کرده خدا؟
حذف نکرده. خب این امامت کجا؟ من میگم آثار مال علاقه بیزن و قربا
برگرد. آقا سعید ببینید آقا سعید، حالا ببینید خلاصه از این چند دقیقه که بس کرد این شد که ما از شما آیه خواستیم. اگه حالا شما شاید مثلا بگید آیه نداریم یا لازم نیست داشته باشه، اون بحث دیگه است. آیه خواستیم که بگوید امامت و یا اصول دین باید در قرآن بیان شده باشد که شما آیه‌ای نیاوردید. این آیه هم که آوردید ارتباطی ندارد و آیه در مقام حصر هم نیست، چون که خیلی از مواردی که باید بهشون ایمان داشته باشیم در این آیه هم نیستن. پس این آیه هم ارتباطی ندارد.
شما به راحتی همه چی رو رد می‌کنی استاد هاشمی.
خب
جواب نمیدید.
آقا چی باید جواب بدم؟
آقای هاشمی.
آقا سعید شما باید
اصل اگر اما اصل امامت را ان شاء الله در وقتش بحث می‌کنین. آیه
الان من دوست دارم به من بفرمایید اگر قرآن تحریف نشده امامت کجای امامت الهی که شما اعتقاد دارید؟
خب باشه براتون میارم.
کجای کدوم آیه قرآنه؟
آقا سعید چشم. آقا سعید ببینید ما برنامه‌های مفصلی داشتیم درباره امامت در قرآن، آیاتی که آورده، روایات خود اهل سنت در ذیل تفسیر آیات از سوره قدر گرفته تا بقیه اونها مفصل گفتگو کردیم. شما نکاتو گفتی چون الان 14 دقیقه آقا سعید 14 دقیقه گذشته، لذا من با اجازه بدید با شما خداحافظی بکنم و سپاسگزارم که اومدی رو خط. انشالله برنامه بعدی باز در خدمتت هستیم. پنجشنبه دوستان با شما همراه خواهند بود، چون 14 دقیقه گفتگو کردیم، تقریبا هم 10 دقیقه از برنامه‌مون مونده که باید تلفن‌های بعدی رو داشته باشیم. دوستان تلفن داریم یا پیام بخونم؟ آقای علیزاده از کرج در خدمتتون هستیم.
با سلام خدمت آقای سوری با آقای هاشمی، خسته نباشید.
سلام، شب بخیر، مخلصیم.
جناب آقای سوری من یک گلایه‌ای داشتم از شما، خیلی عذر می‌خوام، بالاخره مجبورم راحت حرف بزنم.
آره راحت باشه.
شما بچه‌ها ببینید، به این آقا سعید جلسه قبل 20 دقیقه وقت این بینندگان رو گرفته، الان هم 14-15 دقیقه رو خطه. متاسفانه هیچی هم بلد نیست، نه مطالعه داره نه چیزی. بعد هی هم میگه من میگم من اعتقاد دارم، من اینجوری میگم. شما خیلی چیزا رو دوست داری بگی ولی باید دینم قبول کنه یا نه. متاسفانه این آقا اومده بودن در شبکه ولی از ثروت آقای ابوبکر به رخ ما میکشیدن که ثروت چه آورد اونجا. آقای قدوینی ازشون یه دلیل خواستن نتونستن بیارن، دیگه از اونجا فرار کردن اومدن خدمت شما. الان هم فقط دو تا سوال داره، امامت از قرآن و یا علی مدد چرا میگید؟ ما خواهش میکنیم، بالاخره ما هم بیننده هستیم، ما هم بالاخره حرف داریم، سوال داریم. از این به بعدم خواهش میکنم اجازه بدید ما شیعیان از اینا سوال بکنیم. چقدر اینا میخوان از ما سوال بکنن؟
حالا ما آقای علیزاده ما از آقا سعید سوال میپرسیم ولی خب ایشون جواب نمیده. بعد میگه من میخوام حرف خودم
اومده بزن. بودن توی شبکه ولیت ادعا میکرد، میگفت من از ابو حنیفه بیشتر میفهمم همه چیزو.
تو البته اینجا هم
ادعایی دارن،
تو اینجا هم گفتن که دوستای سنی من از خلیفه دوم
هاشمی هر چقدر میارن روایت میارن آیه قرآن میارن هیچ کدومو قبول نمیکنه. من اینجوری میگم، من اونجوری این که نشد، بالاخره ما هم روایت رو باید قبول داشته باشیم هم قرآن رو. کجای قرآن نوشته نماز چطوری بخونید، طواف چطوری بکنید؟ کجای قرآن نوشته من مسیحی یا امروز اومدم بشم مسلمان، کدوم مذهب رو باید انتخاب کنم؟ از کجای قرآن باید بفهمم؟
بله درسته، انتقاد شما کاملا وارد.
آقای علیزاده من خواهش میکنم یه جوری باشه که ما هم بالاخره، ایشون هیچ سوالی ندارن، دو تا بلدن، امامت در قرآن و یا علی مدد. سوالش اینه، از اونجا هم فرار کرد اومده خدمت شما. خواهش میکنم، منم یه سوالی داشتم حالا از ذهنم پرید، حالا انشاءالله دفعات دیگه. خیلی ممنونم، حاجبا خیلی خوب توضیح میدن، خیلی خوب دلیل میاره، ولی ایشون متاسفانه هیچی رو قبول نمی‌کنن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و این حوصله‌ای که دارید.
مخلصیم
تشکر میکنم.
مخلصیم آقای علیزاده عزیز از کرج. والا من انتقاد شما کاملا وارده، من میپذیرم، به همین خاطر ما تایمر میذاریم گوشه تصویر و گفتیم آقا سعید حالا چون زیاد گفتگو میکنیم 5 دقیقه، ولی ایشون خب از یک باب به باب دیگری دوباره به باب دیگری وارد میشه و باز احترام میذاریم ادامه میدیم دیگه. گاهی من مجبور میشم که وارد شم، حق شما بیننده هاست. آقای ناصر از یزد سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت داریم، بفرمایید.
هم خدمت شما هم خدمت حاج آقا. عزم حضورتون که جناب سوری، حالا یه روایتی رو میخواستم عرض بکنم
جانم.
در یه فکر میکنم یه جوری پاسخ آقا سعیدم داده میشه توی این حدیث. میگه یک نفر از راوی که از خودشم از اصحاب است، از آقا رسول الله یه سوال میکنه، یه سوال سرنوشت ساز سوال میکنه: یا رسول الله من نأخذ العلم بعدک، یا رسول الله بعد از شما ما علم رو از چه کسی بیاموزیم، علم رو از چه کسی بگیریم؟ یه سوالی که تا آخر دنیا به درد بشر میخوره.
بله.
حضرت چی فرمود آقا رسول الله؟ در جواب گفت: من علی. آقا رسول الله به مضایقه نداره، میتونست بگه از دیگری اولی سومی پنجمی. خط امامت ادامه خط نبوته. اینا رو عرض میکنم به پاسخ به آقا سعید. حالا وارد نمیشیم چون وقت کمه، منم دوست ندارم زیاد مزاحمتون بشم، علما باید صحبت کنم، ما یه آدم نبوا تحصیلاتی نداریم، علمی هم نداریم. یکی بیت شعر هست به لهجه هندی گفته شده، اینا عرض میکنم همه لذت ببرید، واقعا قشنگ. میگه: اگر لحم و کلحمی فرموده نبیه، بی صل علی نام علی بی ادبیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه اگه که قرار باشه اسم آقا امیرالمومنین رو بیارید، صلوات نفرستید، بی ادبیه. یک کلمه دیگه هم اگه اجازه بدید عرض کنم، خیلی مختصر و قطع میکنم،
نمیخوای
وهابی زیاد حرفشون نخورید. این آدمی بود که مدت ها تو بوخ کرده بود، میگفت توی کربلا آقا امام حسین و شیعیان کشتن، همه دیدن، اونایی که گوش میکردن شبکه اینا رو، امام حسین و شیعیان کشتن. خب بسیار خوب، این یکی، حالا این نگه داری. اینو پشت سرش دوباره میگفت که چی؟ ببین اصلا خودشون حرفاشون متناقضه، هم تنافیه، همه رو نفی میکنه هم دیگه رو. دوباره بعدش میگفت که نه، این شیعیان اصلا این دین شیعه، مذهب شیعه از زمان صفویه حادث شده و به عمل اومده، اصلا ریشه ای نداره، همین 100 سال 200 سال پیش به دیز اومده. خب یکی ازشون سوال کنه، حالا اونایی که زنگ میزنن به این شبکه ها بهش بگم آخرش ما نفهمیدیم چی شد، این شیعه همین اثر دیت به وجود اومده، پس چطور بودن اونا شیعه بودن 1400 سال پیش که خدا نکرده امام حسین به قتل برسونن؟ ما به این شبکه‌های وهابی میفرماییم به اینا که آقایون شما که میگی که اینجوری، نه، میگه عزاداری نکنید، این آرزو رو بود به گور ببرید. شما اگه خواستید ما عزاداری نکنیم، زنجیرزنی نکنیم، گریه نکنیم، راهش یه چیز بود: عصر عاشورا پسر امام، پسر پیغمبر، پسر رسول خدا رو شهید نمی‌کردید تو کربلا، راهش اون بود.
آفرین.
محاله که ما دست از عزاداری بکشیم، دست از حسین اهل بیت ورداریم، محاله.
انشاءالله
موفق باشید، وقتتون رو نمیگیرم.
ارادت
داریم. دست و پای حاج آقا رو میبوسم برای که چشم وهابی کور بشه، البته به خاطر خدا دست بوس پاپوس آقا و همه علمای محترم هستم.
بزرگوارید، بزرگوارید، بزرگوارید. و به قول شما یه نانوای محترمی هستید و عزیزید و بزرگوارید و اینطور استدلال میکنید، بعد بعضیا اسم خودشونو میذارن نمیدونم مفتی و فلان و اینها، دیگه چی بگم. جواد عزیز از کرمان، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
خیلی مخلصیم، بفرمایید.
من یه سوال داشتم، آیا ما در مذهب شیعه از اصل قیاس میتونیم استفاده کنیم؟
آیا ما در مذهب شیعه از قیاس میتوانیم استفاده کنیم؟ سوال بعدی، نکته بعدی؟
همین میخوام، چون بعدش بستگی به جواب استاد داره.
آها، بس آخه یعنی چی؟ الان بلا و خیر میخواید؟
بله بله.
خیلی قیاس خوب. قیاس نه، نمیشه، مگه اینکه منصوص العله باشه در اعتقادات ما، در فقه اصول ما قیاس منصوص العله میشه در بحث فقه، اگر منظورتون در بحث حلال حرام، اما در بحث های اعتقادی، در بحث های کلامی چرا از قیاس هم استفاده میشه، اما در بحث فقه حلال و حرام نه خیر، نمیشه استفاده کرد از قیاس، مگر قیاس منصوص العله که علتش در خود روایات مشخص شده. مثلا خمر حرام است چون که باعث سکر آوردن میشه، مسبخاتی که مسکر هست، این منصوص العله است. پس نتیجه میگیریم هر چیزی که سکر آورد می آورد اون هم حرام هست، هر چیزی که مسکر باشه اون هم حرام هست، مستی میاره هم حرام هست. این مسوس العله. اما اگه علت نداشته باشه ما نمیتونیم بیاییم قیاس کنیم. در فقه حرام است، قیاس کردن بدعته، ولی در بحث‌های کلامی اعتقادی در محاورات نه، میشود قیاس کرد و استدلال کرد.
اصطلاحاً حالا اون قیاس منطقی دیگه، من قیاس به شکل منطقی میشود
سغرا کبرا بچینی به نتیجه برسی، خودش یه قیاس دیگه. سغرا کبرا
مریخ نمیدونم سیاره است، هر سیاره میچرخد پس مریخ میچرخد، این میشه قیاس،
این قیاس
منطقی.
بله بله
خیلی خوب. جواد نکته دیگه بود؟
در چند موارد استفاده میکردن از موضوع قیاس.
کی استفاده میکرده؟
چون یه شبه بیننده زنگ زد که همین در مورد حضرت علی بود که میگونم چرا دفاع نکردن استاد، قیاس کردن با زمان اولی که پیغمبر به نبوت رسید بودن.
بله بله
خب
گفتم اون موقع خب پیغمبر هم یار و یاوری نداشت، حضرت علی هم یار یاور نداشت. اینو می‌خواستم اینجا میتونیم استفاده کنیم.
بله بله میشه، خود اهل بیت همین قیاسو کردن. بله
این قیاس اون قیاس نیست دا.
این قیاس فقهی نیست، ببینید در فقه حرامه اما در بحث‌های کلامی چون که فرق می‌کنن قیاس، این مثل اشیاء متشابه هستن، شبیه هم هستن، حکم الاشیاء که مثل هم باشن حکمشون هم یکیه.
بسیار
این
خوب.
در منطق هست، در کلام هست، در استفاده میشه، اما در فقه نمیشه از قیاس استفاده کرد.
بله این یه نکته است آقا جواد، خیلی ممنون. با جواد خداحافظی میکنم.
قربان شما، خیلی ممنون.
خداحافظ. خداحافظ آقا جواد عزیز. نکته‌ای که استاد فرمودن حتما برید ببینید فرق قیاس منطقی چیه، قیاس فقهی چیه، چرا قیاس در فقه و احکام نمیشه قیاس کرد. بعد در مسائل تاریخی و اینها مثلا میگیم آقا این آقای سوری نمیدونم شبیه فلانه، یا اتفاق زمان حضرت امین شبیه زمان پیامبره، این قیاسیه که حرامه یا نه؟ برید حتما مطالعه کنید. احمد از کجا؟ احمد از هلند. سلام به شما، شب بخیر.
سلام علی آقا، سلام عرض میکنم به مجری محترم و سید بزرگوار.
علیکم السلام.
ارادتمندیم جانم آقا احمد.
آجی آقا من فقط دو حرف میزنم از در مورد آقا سعید که منکر از امامت معلوم میشه.
خب
فقط من اینا میگم که اونا میگن که امامت در قرآن در کجاست که شما برای ثابت کن باجی آقا میگن. من فقط این میگم شما 1,24,000 پیغمبر از قرآن برای ما ثابت کن که با کجای قرآن آمده. ای آقا سعید باید بفهمد قرآن بدون اهل بیت اصلا نمیشه که بفهمید.
بله بله
حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که قرآن از اهل بیت جدا نمیشه، اگر جدا شد نمیتانی باش بفهمی یا درستی یا دینت مکمل شود.
بله
من امیر با آقا سعید میگم شما ثابت کنین، اگر میتانین 1,24,000 پیغمبر از قرآن، من میدونم که خواه امامت نعوذ بالله درست نیست.
بله
تشکر، زنده باشین، ممنون، خدا حافظ.
بله سپاسگزارم. بله دیگه سوالی که احمد از آقا سعید بپرسه 124,000 پیغمبر کجای قرآن اومده، نمیدونم اعتقاد به خلفا مثلا خلیفه اول دوم سوم که اینا خلیفن از کجای قرآن اومده و امثال هم. استاد جنبندی و بچه ها چی گفتید؟ من خیلی متوجه نشدم سید. آره جنبندی چون بله استادم برنامه دارن جای دیگه باید خداحافظی کنیم.
بعد ازم خدمتتون که در موضوع امامت مسلم است که یک موضوع اصل امامت در قرآن بیان شده، لفظ امامت هم در قرآن هست. در سوره بقره ما یک برنامه مفصلی داشتیم، در سوره بقره آیه 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اونجا بیان کردین امامت بالاتر از نبوت بوده، رسالت بوده، چون که اون وقت حضرت ابراهیم پیامبر بود، رسول بود. بعد استفاده که ما از این آیه کردیم اینه که عرضم خدمتتون که قال و من ذریتی، آیا در نسل و در ذریه من این امامت هم هست یا خیر؟ قال لا ینال و عدوان، بله ولی اونایی که ظالم هستن بین امامت نمیرسند. پس امامت رفع نشده از زمین، امامت هست، حضرت ابراهیم امام بود، در ذریه و نسل حضرت ابراهیم امامت هست.
روایات هم اینو تایید میکنن، ما روایت از اهل سنت آوردیم هم که پیامبر امیرالمومنین به عنوان امام المتقین هم مخاطب قرار دادن و معرفی کردند. پس امامت هست در قرآن. شما میگید که امامت خصوص امیرالمومنین به اس در قرآن میگه، خب خیلی از همین نبیین و نبیین که در آیه اصول دین که آقای سعید آوردن و استدلال کردن اصول دین هست، نبیین ایمان بهشون واجبه، ولی خب بیشتر از پیامبران اسمشون از در قرآن نیست. یا ملائکه، این همه فرشته، ما فقط اسم 4-5 فرشته بیشتر که نمیدونیم.
جالی.
یا این همه عرضم خدمتتون که کتب آسمانی، فقط 3-4 تا کتاب. پس این دلیل نمیشه که در قرآن چون که بیانشه پس این هم امامت نیست،
وجود نداشته،
وجود نداشته باشه. پس این امامت هست در قرآن، هست در روایت هم هست. ما اعتقاد داریم که خداوند خیلی از مسائل اصول دین را موکول و تفیض کرده به بیان رسول الله صلی الله علیه و آله. خود آقای رسول الله بیان می‌کردند و هیچ آیه در قرآن نیست که بگوید اصول دین را باید و فقط به حسران قرآن بیان کند. اینم نداریم. این در واقع یک حرفیه که بدون هیچ گونه پایه است. خود این حرف بدون پایه قرآنی. اگه کسی بیاد میخواد علمی صحبت کنه، مبنایی و قرآنی، باید این رو اول بیان کنه. کجای قرآن اومده که اصول دین رو باید فقط در قرآن بجوییم؟ که نداریم، نه در حتی در روایت هم نداریم، بلکه خیلی از مسائل اصول دین و اعتقادات رو خدا پیامبر صلی الله علیه و آله بیان می‌کردند. این هم نسبت به مطلب و حالا دیگه مطالب رو ان شاء الله در وقت دیگه
ان شاء الله. خیلی خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم استاد هاشمی عزیز، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم از شما مردم عزیز که ما بودید، بچهای اتاق فرمان، آقای کیای عزیز، آقای رشنابادی در فنی و پشتیبانی، آقای سعید عزیز که کمک میکنن، سید مصطفی عزیز که در اتاق فرمان هستن، خیلی خیلی از بچه‌ها دارن زحمت میکشن، سید احمد موسوی ناظر خوبمون، آقای رشیدی عزیز تصویربردارمون که کلی زحمت میکشن، سید احمد حسینی و بله آقای موسوی عزیز در استدیو، سعید عزیز که با ما همراه هستن. خلاصه خیلی از بچه‌ها، بچه‌های ترابری و حمل و نقل دارن زحمت میکشن تا این برنامه بیاد روی آنتن برای شما. یه دو تا نکته. اول اینکه شبکه با حمایت‌های شما میتونه به کارش با قدرت ادامه بده، حمایت‌های هم معنوی و هم مالی شما. نکته دوم اینه که شبکه، شماره حسابم که زیر نویس کردن براتون، شبکه یه برحال نظرسنجی را انداخته، انتخاب بهترین مجری، بهترین برنامه و بهترین کارشناس. شما میتونید به بهترین به سامانه ما پیامک بدید 301203 یا به شماره هایی که الان زیر نویس شده بود در طول برنامه بگید به نظر من بهترین مجری آقای فلانیه، بهترین کارشناس آقای فلانیه، استاد هاشمی عزیز یا شخص بزرگوار دیگری، و بهترین برنامه هم برنامه فرکانس تاریکیه یا یه برنامه دیگه. حتما شرکت کنید، نظرتون محترمه. انشالله 13 رجب توی مراسم و جشن و اینایی که هست نتایجش اعلام میشه، فکر کنم قرعه کشی و برنده هم خواهیم داشت. شما حساب شبکه هم که دارید، دوستتون داریم. پنجشنبه و سه شنبه ساعت 9-10:30 شب به وقت ایران این برنامه روی آنتن میره. البته این پنجشنبه برنامه نداریم، پنجشنبه پیش رو برنامه نداریم و انشالله سه شنبهش در خدمتون خواهیم بود. عشق منی، دوستتون دارم، یا علی مدد، چش وهابیام کورشه، میایم میگیم، بیشترم میگیم، بازم میگیم و اونام پرروتر از این حرفان، اونام میان میگن، داستان ادامه داره. یا علی شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید.
توسل و استغاثه به انبیا و اولیاء الهی از باورهای مشترک مسلمانان است که ریشه در اجماع فقهای اسلام بر جواز و بلکه استحباب آن دارد. اهمیت توسل در فرهنگ اسلامی به قدری زیاد است که اندیشمندان اسلامی تألیفات ویژه‌ای با این موضوع داشتند. به عنوان نمونه، ابن حجر هیتمی فقیه برجسته شافعی مذهب در کتابی ویژه درباره زیارت قبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اظهار می‌کند: در هر حالی متوسل شدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری نیکوست، چه در دنیا باشد و چه در آخرت. کتاب دیگری که با این موضوع در قرن هشتم هجری نوشته شده است، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اثر دانشمند و تاریخدان بزرگ اهل تسنن تقی الدین سبکی است. وی معتقد است پسندیده بودن توسل و استغاثه به پیامبر اسلام و همچنین طلب شفاعت از خدا به واسطه نبی اکرم در میان تمام انبیا، علما و عموم مسلمانان نیز شناخته شده است که هیچ کس از پیروان ادیان آن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمانها چنین نظری شنیده نشده مگر ابن تیمیه. و یا نقل شده است شخصی خدمت رسول الله آمد و عرض داشت: دارای عائله زیادی هستم و مسائل مالی بر من سخت شده و باعث بدهکاریم گردیده است، دعایی به من بیاموزی تا به مدد الهی مشکلاتم برطرف شود و زندگی برایم آسان شود. پیامبر نیز در جواب می‌فرمایند: ابتدا وضو گرفته و اقامه نماز می‌کنی، سپس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را واسطه قرار می‌دهی و پس از آن حوائج خود را از خدا می‌خواهی. اما در قرن هفتم هجری برخلاف اجماع علما و صاحب نظران اصیل اسلامی، یک نفر حکم تکفیر متوسلین به پیامبر اسلام می کند. ابن تیمیه در مقام یک تئوریسین کتابی پیرامون زیارت قبور نوشته. وی در کتاب زیارت القبور پیرامون توسل ادعا می کند: کسی که سراغ قبر پیامبران و یا انسانهای صالح برود و از ایشان رفع بیماری یا ادای قرض یا نابودی دشمنش را بخواهد که فقط از خداوند برمی آید، او کافر است. اگر کسی این خواسته ها را از قبر بخواهد، کارش شرک است و اگر توبه نکرد، باید کشته شود. اما او نیز تا سال 698 هجری در شام به سان یک روحانی حنبلی می‌زیست و بر طبق آن رفتار می‌کرد و می‌نوشت. ابن تیمیه در یکی از تألیفاتش درباره امام خود احمد ابن حنبل چنین می‌نویسد: احمد ابن حنبل در کتاب مناسک به همه پیروانش دستور داده است که در هنگام وداع با رسول خدا به آن حضرت توسل کرده و از خداوند حاجتشان را بخواهند و شیوه توسل به ایشان را بیان می کند. وی همچنین در کتاب مجموع فتاوا داستان شخصی را نقل می کند که با توسل استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیماری شفا یافته است. سپس بیان می کند توسل دعای پیشگامان اسلامی بوده و احمد ابن حنبل نیز توسل به ساحت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروع می دانسته است. بر تمام جامعه اسلامی روشن است همواره مسلمانان ام از شیعه و سنی به پیروی از علمای خیش برای برآورده شدن حاجاتشان توسل داشتند و استغاثه به بزرگان دین را سیره عملی خود قرار دادند.